بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. و یظهر من المحقق و الشهید الثانیین فیما اذا شک فی حیوان متولد من طاهر و نجس لا یتبعهما فی الاسم. صفحه 109 پاراگراف دوم. تنبیه خامس این بود: ما چه براعتی هستیم؟ اصل براعت جاری میکنیم. کجاها اصل براعت جاری میکنیم؟ یه جایی که اصل براعت قبلش یه اصل دیگری به نام اصل موضوعی نتونیم جاری کنیم، و الا اون اصل موضوعی باشد دیگه نوبت به این اصل براعت نمیرسه. من یه مثال بزنم تا روشن بشه. البته در درس قبل مثال ها رو زدیم. مثلا ببینید، شما شک میکنید، عقدی خونده اید، این زن بر شما حلال یا حرامه. یه عقدی خونده اید، در خود عقد یه مقدار شکی دارید، عقد درستی است عقد نکاحی که خونده اید یا نه. ممکنه عبارت های غلط کلت خونده اید، حالا یادت نیست، میگی این عقد خلاصه حلیت می آورد یا نه. میگی خب اصالت البراءه، هر چیزی شکی در حرمت کنیم حلاله، پس این زن بر من حلاله. آیا میتونیم براعت جاری کنیم؟ دست دادن به این زن حلال یا نه؟ اصالت البراعه، یعنی حرام نیست، شک فی الحرمت داریم، حلال. میشه نه، چون در این مورد یه اصلی قبل او داریم، اصل عدم زوجیت. این زن قبلن زن شما نبود، الان زن شماست یا نه، استصحاب عدم زوجیت میگه نه زن شما نیست. این اصل عدم زوجیت، اصل عدم الگه زوجیت حاکم هست بر اصل براعت. پس جایی اصل براعت میتونید جاری کنید که اصلی قبل از او موضوع او را از بین نبرد. محرمیت جاییست زن شما باشه، دست دادن به نامحرم چه حرامه، یا رابطه زناشویی با زوجیت میشه. قبل از این، قبل از این چه اصالت الحلیه بیایید جاری کنید، براعت بیایید جاری کنید، قبل از او شما مسئله رو حل کرده اید، موضوع از بین رفته. چجور حل کرده اید؟ اصل عدم زوجیت. قبلا زن شما نبود، استصحاب میکنیم همان عدم الگه زوجیت رو، میگیم با این عقدی که من نمیدونم صحیح خوندم یا غلط خوندم آیا اون زوجیت درست شد؟ میگیم نه، اصل این اصل درست نشد، چون قبل از اون نبود. پس براعت کجا جاری میشه؟ جایی که قبل از او اصل موضوعی نباشد، و الا قبل از او اصل موضوعی باشد این اصل حکمی رو نمیشه جاری کرد. به عبارت فنی، اینا عبارت های عرفی بودن، عبارت فنی اینه: اصل موضوعی اصل سببیه، اصل حکمی اصل مسببیه. اگر شما در سبب اصل جاری کردید دیگه نوبت به اصل در مسبب نمی شود. محرمیت این که این زن محرم شماست، با او می توانید جایز رابطه زناشویی داشته باشید، این مسبب زوجیت. اون زن چون زوج شماست محرمیت روابط زناشویی میاد، حلیت روابط زناشویی. وقتی اصل در سبب جاری کردید که زوج شما نیست، دیگه این از بین رفت. چجور می تونید اصل در مسبب جاری کنید؟ به عبارت فنی دیگر، اصل در سبب ورود دارد بر اصل در مسبب، موضوع او را از بین میبرد. وقتی موضوع او را از بین برد دیگه لیس به زوجتن، شما دیگه شکی در کار نیست تا بیایید اصالت الحلیه جاری کنید. این خلاصت الکلامه، این الخامسه. به مناسبت این مرحوم شیخ یه مسئله ای رو مطرح میکنه. این مسئله یه مقدار پیچیدگی داره ولی مربوط به این بحث. من این مسئله فکری رو توضیح بدم. ببینید، یه وقت یک سگی با یک گوسفندی روابط زناشویی پیدا میکنه. میشه دیگه، اتفاق میفته. اگر این متولد از این دو شبیه سگ باشه، حکم سگ رو داره. شبیه گوسفند باشه، حکم گوسفند رو داره. اینا روشن. متولد من اون حیوانی که قابلیت تسکیه نداره با اون حیوانی که قابلیت تسکیه داره، کلب و گوسفند، شبیه هر کدام باشه حکم اونو داره. اینا بحث نیست. حتی متولد بشه این بچه شبیه یک حیوان سالسی باشه، نه سج نه گوسفند، شبیه یه حیوان سالسی که اون حیوان سالس هم حکمش روشنه. مثلا این شبیه آهو باشه یا شبیه خوچ باشه، اونم حکمش روشنه. پس این حیوان متولد اما یشبه ابهو او امهو او لحیوان سالسن، لیکن حکمهاش روشنه. اینا رو بحث نداریم. بحث جاییشه یه حیوانی در اومده شبیه هیچ حیوانی نیست. خب این حیوان چیکار کنیم؟ آیا میشه تسکیه چرت خورد؟ اگر گوسفند باشه میشه تسکیه چرت خورد. اگر سج باشه نمیشه تسکیه چرت، نمیشه خورد. چیکار کنیم؟ الان از شما میپرسن این المتولد در شاید چوپان ها برای اونا اتفاق افتاده این چیزا. خب اینجا چیکار کنیم؟ این حیوان متولد شده از دوتا حیوان چه ما اینطوری هن حکمش چیه؟ خب شهید ثانی و محقق ثانی یه فتوایی دارن، میگن این حیوان متولد شده پاکه لاجن حرام گوشت. اصالت و تهاره ول حرمه. من یه نکته خدمتون عرض کنم، مقدمات داریم بس تا روشن بشه. ببینید، غیر از خوک و سج اکثر حیوانات قابل تسکیه. نه اینجا تسکیه یعنی چه؟ یعنی پاک میشه. اگر شما حیوان رو زپشری کنی حلال گوش نمیشه ها، حیوان پاک میشه. پاک شدنش یعنی چه؟ یعنی دست به او بزنی نجس نیست. پوست آهو رو، آهو مزک، هم حلال گوشت هم مزکا تزکیه است. پوست پلنگ هم اینطوریه، پوست روباه هم اینطوریه، پوست خرگوش هم اینطوریه. با اینا اون سه تا حرام گوشته، ولی اگر زپشری بشه پاک میشه، طاهر میشه. و این طاهر شدن ثمرش چیه؟ بدنتون نجس نمیشه. نعم، دقت کنید. سلام علیکم. بله، پس پاکه، اما در نماز نمیشه استفاده کرد، چون نماز دوتا شرط داره. دقت کنید به این حرفا. نماز باید لباس نمازگزار پاک باشه، این یه شرطه. لباس نمازگزار از معقول اللحم باید باشه، نه از غیر معقول اللحم. این شرط و ناخر. چرا موی گربه در نماز اشکال داره؟ نه اینجا موی گربه نجسه، موی گربه نجس نیسته، چون از اجزای چی میشه؟ غیر معقول اللحم. پس اینا دوتا شرط جدایی هست. پوست روباه میشه پاچ اگر تسکیه کنی، زبشری بشه، لیکن در نماز نمیشه ازش استفاده کرد. سایر نماز بدنت نجس نمیشه. خب پس ما یک بحث تسکیه داریم، مزکا کردن حیوان داریم، یه بحث حلال گوشت حرام گوشت داریم. اینطوری نیست هر مزکا حلال گوشته، هر مزکا طاهره، هر مزکا میشه چی؟ طاهر. البته به شرط اینجا قابلیت تزکیه داشته باشه. هر مزکا یک شرط داره، حیوان قابلیت چی داشته باشه؟ بعضی حیوانات رو نمیشه تزکیه کرد، نجس العینها رو نمیشه تزکیه کرد، سج و خوک قابلیت تزکیه ندارد. روشنه؟ اما ما یک دلیل اجتهادی عامی داریم غیر از اون سج و خوک، الا مثلا یک دلیل نص بیاد، یک قانون عمومی داریم که تمام حیوانات غیر از نجس العینها قابلیت تزکیه دارن. این یک قانون عامی داریم، الا مؤخرات دیگه مثلا ممکنه یک فقیهی بیاد با یه دلیلی یه مورد و دو مورد رو حذف کنه، اون به عموم ما ضربه وارد نمی کنه. اینا نکات مقدماتی هن. خب این نکات مقدماتی ثمرش چیه؟ آقا ممکنه یه حیوانی پاچ باشه، حرام گوش باشه. اینطوری نیست همه حیوانات پاچ شدن پس چیان حلال گوشتن. شهید ثانی و محقق ثانی فتوا شیده، میگه بچه ای که متولد شده از این دوتا حیوان از لحاظ طهارت پاچن، اما حرام گوشتن نمیشه خورد. پس طاهرون و حرامون به این معناست. مرحوم شیخ معتقد این حرف درست نیست، این که طاهرون و حرامون باشه نه درست نیست، طاهرون و حلال. ایشون میگه طاهرون و حلال، اصلا فتوای شیخ این است، این گونه حیوانات رو میشه تزکیه هم کرد میشه هم خورد، طاهرون و حلال. اما این دوتا بزرگوار گفتن طاهرون و حرام. الان بحث ما یک بحث فقهیه در داخل علم اصول، بحث فقهی است بحث امروز ما در داخل علم اصول، چون اون قاعده ای که خوندیم سببی باشه به مسببی نوبت نمیرسه، یکی از تطبیقاتش تمریناتش این مسئله فقهیه، به همین خاطر اینجا آورد. میگه آقای محققین شهید ثانی میدون صاحب شلومه است، محقق ثانی هم محقق کرچی است، جامع المقاصد فی شرح قواعد نوشته. محقق کرچی اولین مرجع و فقیهی است که صفویه از جبل آمل دعوت کردن به اصفهان برای اینکه کرسی فقاهت و مرجعیت رو در حکومت صفویه به دست بگیر. شیخ الاسلام دوران صفویه است، همین خاطر فتاوای سیاسی زیادی داره. فقیه کرج. خب شیخ میگه شما چه فتوا به این نه میدید؟ حرام خوردنشون طهارتو، چرا گفتید طاهرون؟ اشکالی نداریم در طهارت، دقت کنید ها، چون قاعده اصالت و طهاره داریم دیگه، هر چیزی رو شک کنیم طاهرون و نجسون حکم چیه؟ طهارت. کل شیء لچه طاهر حتی تعلم انه گذر، اصالت و طهاره. شما باید یقین به نجاست داشته باشید، یقین به نجاست نداشته باشید حکم طهارته، شک فی طهارت و نجاسه حکم طهارت. پس بحث طهارت روشن، اصالت و طهاره میگه طاهر. اما بحث حرمت یعنی حرام بودن خوردن، میگه شما چرا میگید حرامه؟ یا علت این که میگید حرامه چون قابلیت تزکیه نداره، میخواید بگید این حیوان مثل سجه مثل خوچ قابلیت تزکیه نداره؟ از کجا؟ ما دلیل عام داریم، هر حیوانی قابلیت تزکیه داره الا ما خصه الا ما خرجه. پس اصالت و عدم قابلیت تزکیه، دقت کنید، اصالت و عدم قابلیت تزکیه این نداریم، نمیتونی جاری کنی اصالت و عدم تزکیه، نه ها، اصالت و عدم قابلیت تزکیه. اینا حرفا دو تا حرفا جدایین. پس اصالت و عدم قابلیت تزکیه این اصل نمیتونی جاری کنی، چون اماره داریم. اماره چیه؟ ما یه قاعده عام میداریم از روایات، کل حیوان قابلون تزکیه الا ما خرجه. پس این اصل رو نمیتونی جاری کنی. مقابل عموم مقابل اماره است. در جایی که اماره باشیم اصل نمیشه. پس این بره چنار. بجید نه، ما اصل عدم تزکیه جاری میکنیم، نه اصل عدم قابلیت تزکیه. یعنی چه؟ دقت کنید به این حرفا، ریزکاریاتیه. ببینید، اگر این حیوان وقتی زنده بود، هنوز نمرده بود، زنده بود، یک قطعه ای از او جدا می شد، می تونستید بخورید؟ مثلا مثال بزنم در گوسفند. اصلا گوسفند چه قابل تزکیه است و میشه خورد؟ اگر گوسفند پاش شکست، پاش شکست و از بدنش جدا شد، به عنوان کله پاچه می تونید بخورید؟ میتونی یا نه؟ چرا؟ ذبح نشده دیگه، تزکیه نشده، یعنی میتتون. اصلا در رساله ها نوشتن دیگه، الجزء المبان من الحی به حکم المیته. الجزء المبان، جزئی که از حیوان زنده جدا میشه به حکم الحی. در مکاسب جلد اول شما اون بحث زیت میخوندید، روغن میخوندید، اون بحثایی که داشت رو دنبه های حیوانات گوسفندان زنده رو میبریدن، چرا میگفتیم این نجس الینه؟ دنبه چه نجس نیست، این ولی نجس الینه. چرا؟ چون میتتون. الجزء المبان من الحی میتت. خب میگه ما همونو استحساب میکنیم در زمانی که کان حیان میتتون، اگر جدا میشدیم این استحساب میکنیم، بعد از اینکه ذبح شرعی هم کردیم کان میتتون. به عبارت دیگر در زمانی که زنده بود این حیوان اجزاشو نمیشد خورد، جدا کنی بخوری، بعد از ذبح شک کنیم میشه خورد یا نه، استحساب میکنیم اون حرمت رو. پس استحساب عدم تزکیه یعنی این. میگه آقا کلاه سر ما میذارید، این تزکیه چه کاره است؟ بس اینجا شما در علم اصول خونده اید یکی از شرایط استحساب موضوع باقی بماند، اون جزء المبان من الحیه، این خود حیوان جزء المبان من الحی نیست، موضوع عوض شد. چطور موضوع عوض شد؟ اون استحساب رو میتونید بکنید، یعنی اون استحساب دوران حی رو نمیتونید بیارید اینجا. چرا نمیتونید بیارید؟ چون استحساب جاری نیست مع تغییر الموضوع. وقتی موضوع عوض شد استحساب جاری نیست، چون موضوع اون زنده زمانی است هنوز حی، نمیشه خورد، چون المبان من الحیه، این موضوع لیس به حین، پس نمیتونید، اینم نمیشه. اونا میان میخوان تتیز رو درست کنن، دقت کنید، میخوان با اینها حرمت العقل رو درست کنن. با اصالت و عدم قابلیت تزکیه گفتیم نمیشه، چون ما یه عام میداریم همه حیوانات قابل تزکیه هست، پس این اصل رو نمیتونیم جاری کنیم. با اصالت و عدم تزکیه میگیم این استصحاب نمیشه، چون موضوع عوض شده، پس با اینم نمیتونیم. یه راه حل سومی برای ما پیشنهاد میدن، میگم ببینید حلال ها روشنه، هر چیزی حلال نیست حرامه. دقت کنید حلال ها روشنه، آهو حلاله، گوسفند حلاله، گاو حلاله، شتر حلال ها روشنه، هر چیزی حلال نیست حرامه. ما میگیم نه، حرام ها هم روشنه اگر اینطوری بیان بکنید. اصلا ما یه نکته ای به خدمتتون بگیم، اصلا شارع نوعا نجاسات و حرام ها رو بررسی میکنه، مباح ها رو به دست انسان میده. میشه اینها نجس، اینها حرام، بقیه یه پاک و حلال. پس از این راه هم نمیتونید وارد بشید، حلال ها روشنه، پس هرچی موند حرامه. طیبات روشنه، دقت کنید، اینا اومدن گفتن طیبات روشنه، هرچه طیبات نیست خارج از این. پس ما دلیلی نداریم این هر اکل رو حرام بکنیم. اگر شک کنیم این گوشت حلال یا حرامه، اصالت الهباعه سر جای خودش. شما میخواستید اصل سببی درست کنید، این اصالت البراعت ما رو بزنید به چنار. نه، این اصل سببی اینجا نیست. در زن و الگه اون بحث عقد چه من مثال زدم بود اصل سببی، اصل عدم زوجیته، پس حرامه. اینجا اون اصل سببی ما نداریم. متن بخونیم. و یظهر من المحقق و شهید ثانیه فیما اذا شک فی حیوان، در اون مسئله چه در حیوانی شک کن، حیوانی که متولد شده از طاهرن و نجسه، حیوانی که از گوسفند و سج متولد شده، شک کنیم در جایی که لا یتبعهما فی الاسم، تابع هیچ کدام نیست در اسم، یعنی نه شبیه مادرشه نه شبیه پدرشه، و لیس له مماثلون، در خارج هم مثل نداره بگیم شبیه آهوس یا شبیه خوچه. این نارو بذار کنار، یه حیوان متولد شده شبیه نه پدر نه مادر نه مماثله. این دو بزرگوار گفتم که یظهر و فاعلش این جمله است، ان الاصل فیه، یظهر و ان الاصل فیه الطهارت و الحرمه. از این کلمات این دو بزرگوار ظاهر میشه که اصل در این حیوان طهارت و حرمته، یعنی از لحاظ پاکی طاهره، دست بزنی بهش طاهره، مثل سج و خوچ نیست نجس العین، چون اونجا قاعده اصالت و طهاره جاری میکنیم، اما نسبت به حرمت اکل و حلیت اکل حرمت جاری میکنی. خب از حالا بررسی شیخ. فَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ فِيهِ اَصَالَةُ عَدَمِ التَّسْكِيَةِ، اگر وجه در این حرمت، این فیه ضمیرش برمیگرده به اصالت الحرمه، به طهارت کاری نداریم چون طهارت معلومه، این اصالت الحرمه رو میخواییم بررسی کنیم. اگر وجه در این حرمت چه قائل به حرمت العجل شدیم، وجه اصالت و عدم التَّسْكِيَةِ هست. این اصالت و عدم تسکیه زیرش خط بزنید، مراد اصالت و عدم قابلیت تسکیه است، چون ادامهش جواب میده این فهمیده میشه. منظور این نیست بالفعل تسکیه نشد، منظور این است قابلیت تسکیه نداره. اگر منظور اینه پس قابلیت تسکیه نداره این حیوان. فانما یحسن ما شک فی قبول تسکیه، این زمانی است که ما شک کنیم در قبول تسکیه این حیوان، که این حیوان اصلا قابلیت تسکیه دارد یا ندارد. و عدم عموم، جایی است که عمومی نداشته باشیم، یک عامی نداشته باشیم، یدل علی جواز تسکیه کل حیوان، چون عام دلالت کند که هر حیوانی قابلیت تسکیه دارد، دارد هر حیوان، الا ما خرجه، مگر خارج بشه، یعنی استثناست عدم قابلیت، قابلیت قاعده است عامه، چما ادعاه بعضون، چنانچه این عموم رو بعضی ادعا کردن، گفتن ما از روایات این قانون رو، این عموم رو استیاد کردیم، این عموم رو استنباط کردیم که هر حیوانی به شکل قاعده قابلیت تسکیه دارن، الا ما خرج، این عموم نداشته باشیم نرد شما درست بود، ولی چون این عموم رو داریم این اصل رو نمیتونیم جاری کنیم. این یه فرق. و این کان الوچفی، اگر وچ در حرمت نه این نباشه، نمیخواییم ما به اصالت و عدم قابلیت تسکیه متوسل بشیم، نه، ما میخواییم یه چی استصحاب بکنیم، اون میته بودن رو استصحاب کنیم، در حال حی میته بود الانم میته است، دقت کنید، چه چیزی رو میخوام استصحاب کنیم؟ در حال زنده بودن این حیوان یه گوشتی ازش جدا میشد نمیشد خورد. الان چه زنده نیست، مرده است، ولو تصفیه شرعی کرده ای، آیا میتونیم اون گوشت رو بخوریم یا نه؟ استصحاب عدم حلیت عجل، استصحاب حرمت عجل. پس ما میگیم حرامون، استصحاب حرمت میکنه. روشن آقا؟ و این کانل و تو فیه اصالت و حرمت اکل لحمهی، اصل این اصل لحمش حرامه. قبل تسکیه لحمش حرام بود دیگه. این قبل تسکیه توضیح بنویسیده، یعنی به شکل این که الجزء المبان من الحی به حکم المیت، اون جزئی که از حی جدا میشه این نمیشه خورد دیگه، اون نمیشه خورد رو استصحاب میکنی.
مبان
یعنی جدا شده، ابان یبینا یعنی جدا شد، جدا شد. خب ففیه اشکال این فرض اینه ان الحرمه قبل تزکیه. خب چرا قبل از تزکیه حرام بود گوشتش؟ چون به حکم المیته بود. ان الحرمه قبل تزکیه لعجل کونه من المیته، چون این لحم از میته بود. یعنی در روایات ما این است، لحم جدا شده در حکم میته است. خب الان موضوع عوض شد، الان ما نمیدونیم این میتت و نملا، چون اگر این تسکیه اثر بخشه لیسه میتت، فرض این هسته تسکیه چرده ایم. آقه دقت کنید، شما باید از راه عدم قابلیت تسکیه بجید این میته است، و الا ما تسکیه چه جرده ایم. اگر از راه عدم قابلیت تسکیه بجید برمی جرده با همون وچه اول، اما اگر بیاد بگید نه این در این حال که قابلیت تسکیه دارد ولیکن حرام گوشتین، نمیشه. چه اگر قابلیت تسکیه دارد ما تسکیه کردیم دیگه، موضوع عوض شده. فاذا فرض اثبات و جواز تسکیتی، وقتی ما فرض کردیم که نه جایز و تسکیه است، با اون عموم گفتیم هر حیوانی قابلیت تسکیه دارد، این دیگه خرج عن المیته، دیگه میته نیست. چه قبل از مردن اون جزء جدا شده در حکم میته بود، الان مردن نیست، الان تسکیه شدنه. فیحتاج حرمته الى موضوع آخر، باید حرمتش رو از یه موضوع دیگری، از میته بودن نمیتونید استفاده کنید، چون لیسه به میتته، اون استصحاب میته رو نمیتونید بکنید. یه موضوع دیگری باید بگید نه اینا اینجا مثلا شارع اومده گفته نخور، یه راه دیگری از این استصحاب میته بودن به دردتون نمیخوره. بله بیایید بگید نه ما از کجا بدونیم مزکاست؟ شاید این قابلیت تسکیه نداره، میگیم خب همون فرع اول میشه دیگه. ولو شک کفی قبول تسکیه، اگر شک بشه که در اصل تسکیه رو قابلیت داره یا نه، رجع الی الوجه ثابت، و همون وجه ثابت برمیگرده. وچه سابق هم گفتیم نمیشه، چون ما عموم داریم. و کیفکا بیجه، ببینید این دوتا بیانی که برای ما آوردید، با این دوتا بیان نمیتونید از اصالت الحل ما رفعیت کنیم، حرمت نمیتونیم استفاده کنیم. ما قائلیم این گوشت هم پاچه هم حلاله. فلا یعرف و وچون وچین، ما نمیشناسیم لرفع الیت ان اصالت الهل و الاباحة، تا ما رفعیت کنیم از اصالت الهل و اباحه خودمون. اصالت الهل و الاباحة یعنی براءت در حرمت خوردن. شبهه تحریمی است دیگه، آیا خوردن این گوشت حرامه یا نه؟ میگیم نه، اصل حلیت، همون براءت خودمون دیگه. شبهه تحریمی است، شبهه تحریمیه فقدان النص، میگیم ما نمیدونیم این گوشت حلاله یا نه، میگیم حلاله. اون دو تا وقتی هم چه گفتید برای حرمت نیست. وقت سوم میگه نه، ذکر شارح روزه هنا، شارح روزه یعنی روزه یعنی شرح لومه، شارح شرح لومه، دقت کنید لومه رو شهید ثانی شرح کرده، خود شرح لومه رو یک بزرگوار دیگری به نام فاضل هندی این شرح کرده. نه ذکر شارح روزه هنا در این بحث. و چند آخر چون شهید ثانی گفته دیگه، برای حرف شهید ثانی یه وجه سومی گفته. و نقله بعض محشی ها عن الشهید، بعضی از محشین شرح لمعه همون وجه رو از شهید اول در تمهید القواعد نقل کردن. یعنی این وجه سوم رو هم شارح شرح لمعه گفته، هم خود شهید اول گفته. بعضی محشین نه. اون وجه ثانی چیه؟ ببینید، قال شارح الروزه، شارح شرح لمعه فرموده آقا این کل من النجاسات و المحللات محصوره. بگه نجس ها هم محدوده، حلال ها هم محدوده. شارع مقدس برای نجاسات اومده گفته خون نجسه، بول نجسه، منی نجسه، فلان چیز نجسه. خب این گوشتو چه نگفته؟ پس اصالت و طهاره اونجاش. اما حلال ها هم محدوده، اون ورش حرام ها نیست، اون ورش حلال هاست. گفته گوشت گوسفند حلاله، گوشت شتر حلاله، گوشت گاو حلاله، حلال ها رو گفته. این که از اونها نیست پس اینم حرامه. از این راه وارد شده، گفته چون منحصره حصر هست، هم نجاسات حصره هم حلال ها. نجس مربوط به طهارت و نجاسته، حلال مربوط به خوردنه. میفرماد ان کل من النجاسات و المحللات محصوره. فاذا لم يدخل في المحصور، اگر شیئی داخل در محصور نشد، منها من النجاسات و المحللات، یک چیزی است ما شک میکنیم نجسون حلالون یا نه، کان الاصل طهارته، اصل این است اون پاکه، چون نجاسات محصوره پس پاکه، و اون ورش هم اصل این است حرمت و لحمی، ولیکن گوشتش حرامه. پاکه گوشتش حرامه.
یعنی گفتون نجس هایی که برای لمس کردن نجسه رو شمردن، اون طاهرهایی هم که برای
طاهر لازم نیست بشمرن، نجس ها رو شمردن، اینو چه نشمردن پس با طاهر.
نسبت طهارت هم چی؟ اونایی که قرار بوده برای خوردن طاهر باشه شمردن، و چون اینو نگفتن
آره محلل نیست. بله، پس طاهرون حلال حرام، و هو ظاهرون این وقت میگه خب شما دین رو بررسی کنید، محصورن، هم نجاسات محصوره هم محللات محصوره. خب چیکار کنیم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.